أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلاة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأكبر. صحبت در تقریر فرمایش مرحوم میرزای نائینی بود و انتقادات مرحوم شهیزد رضوان الله علیه به میرزای نائینی و پاسخ این انتقادات. دوستا از انتقادات مرحوم شهیزد رو بررسی کردیم و عبور کردیم. دو تا انتقاد مهم دیگه هم دارن که اونا رو انشاءالله عرض بکنیم و در خلال انشاءالله تبیین کاملتر از دیدگاه میرزای نائینی و بیان جوانه بشه. یکی دیگه از انتقاداتی که مرحوم شهیزد به میرزای نائینی دارن که روش هم تاکید میفرمان این است که میفرمان شما میگید که وقتی صیغه افعل به کار بره خودش ازش وجوب استفاده میشه و بعد بعدن اگر که ترخیصی آمد وجوب باطل میشه و به جاش استحباب میشه. حالا ما سوال میکنیم این ترخیصی که بود و نبودش توی مسئله تأثیر گذاره این چجور ترخیصیه؟ اگر که منظورتون این است که ترخیص متصل لازمه، طبیعتاً خب وقتی صیغه افعل آمد ترخیص متصل نبود باید حکم به وجوب بکنه، و ترخیص اگر بعداً آمد ترخیص منفصل آمد اون وقت با همدیگه تعارض میکنن. صیغه افعل بدون ترخیص با ترخیص منفصل و همدیگهش میکنن تعارض میکنن، چون صیغه افعل بدون ترخیص متصل بیه حجت در وجود، ترخیص هم که میشه حجت در عدم وجود میشه تعارض. جمع عرفی و این حرفا هم دیگه نداره، چون شما میگید صیغه افعل بدون ترخیص متصل اصلا حجت در وجود اصلا برای وجود درست شده، احتمال دیگه ای توش نداره که بگیم حالا اظهر است و ظاهر است و نه، نص در وجود. پس اون ترخیصی که صیغه افعل را از وجود میندازه اگه ترخیص متصله که نبودنش سبب میشه صیغه افعل نص در وجود بشه، با ترخیص منفصلی که بعدن میاد با همدیگه چی کنن؟ تعارض کنن. این که خیلی دشواره، کسی در فقهش ملتزم نمیشه. دیگه در روایتی امری آمده بود و کنار خودش هم ترخیصی نفرموده بودن با روایت دیگه باید کاملا تعارض کنن. این که لایوم کنال التزامو به حالت دوم این است که بگیم نه، منظور از اون ترخیصی که باید بیاد مطلق ترخیصه، چه ترخیص متصل چه ترخیص منفصل. خب نتیجهش میگه من الان به عنوان یک فقیه وقتی صیغه افعل رو دیدم نمیدونم که این ترخیصی در کنارش کلن هست یا نیست، چه بسا ترخیصی داشته مستحب بوده، شاید ترخیص نداشته واجب بوده، چون دلالت بر وجوب مشروط است به عدم ترخیص واقعا در نفس الامر، عدم ترخیص واقعی هم که قابل احراز نیستش که. لذا من هر وقت صیغه افعل میبینم نمیتونم فتوای وجوب بدم، باید توقف بکنم، و طبیعتا اگه بخوام ادامهش بدیم الان قاعدت برایت جاری کنم. اون صیغه افعل که دیدم اصل طلب، ترخیصش هم که شک دارم هست یا نیست، طبیعتا یعنی شک دارم که اینجا وجوب است یا استحباب، خب مجبورم اینجا توقف بکنم و چیکار کنم؟ از فتوا اجتناب بکنم، چون ملاک عدم ترخیص واقعی. این هم که لایم کنار التزام بوده. حالت سوم این است که بگیم نه، موضوع ترخیص ترخیصه، چون عملا باید هرچی افعال تو شریعت میبینیم همه رو استحباب دیگه اصلا استفاده وجوب از عوامر شرعی ممکن نیست، باید دیگه میشه یک شریعت جدید.
خب همین کارو میکنه
نه دیگه، فقها برعکس، دقیقا فقها افعال رو که میبینن فتوای وجوب میدن، میگن بعدن اگه
خود این نیست بر اساس قرائن میگن هست خب.
نه دیگه میگن الامر ظاهر فی الوجوب دیگه، همیشه از صدر اسلام میگفتن ام چی هستش، ام همیشه ملازم به وجوبه دیگه، اگه بعدن یه ترخیصی میومد اون وقت بین اون ترخیص و این افعله اثر و ظاهر میگردن اصلا ترخیص مقدم میکردن، ولی اینجوری نبودش که هیچ وقت از اول نظر ندن سکوت کنن توقف کنن منتظر بمونن تا ببینن چی میشه.
خب با قرائن میفهمن که
نه نه دیگه اصلا همه خیلی
بینید یک امر مطلق داشته باشیم تو شریعت همه میگن این واجبه.
خب بخاطر این بود که میگفتیم امر چی داره؟ تبادل در وجوب داره دیگه، حالا ما خواستیم بگیم این تبادر نیست، منشأش لفظی نیست، یه منشأ عقلی داره. مثلا میگن اینا، اینو خواستم بگم، ولی همشون متفق بودن که صيغه افعل اگه یه جایی اومده بود حتما دال بر وجود. حالا تو یه غیر یه گفتیم چی باشه؟ صيغه افعل از مولا و مولا صادر بشه، ولی بالاخره آخر سرش وجوب استفاده میشد. اگه بگیم شرط استفاده وجوب نبود ترخیص واقعیه، هیچ وقت وجوب استفاده نمیشه، چون نبود ترخیص واقعی رو ما وقت احراز نمیتونیم بکنیم. ما خیلی زور بزنیم میشه عدم وجدان ترخیص، عدم وجود ترخیص که از توش در نمیم.
مشکل
اولی که کار تعارض با عدم ترخیص میشه. حالت سوم این است که بگیم نه، منظور این است که ترخیص نباشه، اهم از این که حالا واقعا نباشه یا نه به حکم ظاهری نباشه. یعنی اصل عدم جاری میکنیم، شک میکنیم ترخیص هست یا نیست، میگیم اصل هست که ترخیص نیست دیگه، درسته؟ نبود ترخیص اهم از ظاهری و چیه؟ واقعی. اون وقت ما چیکار میکنیم؟ حکم وجوب میکنیم. یعنی میگیم صيغه افعل که اومد، ما میگیم افعل با ترخیص استصحاب بی ترخیص وجوبه، ترخیص نمیدونیم هست یا نیست، شک داریم درش، اصل عدم جاری میکنیم، میگیم انشاءالله ترخیص نیستش، میشه وجود. شاید صد میگن خب این خوبه، ولی میشه وجوب ظاهری، این وجوب واقعی نمیشه که. یعنی با این تبیین شما همه فتواتون میشه از باب حکم ظاهری دیگه، فتوای شما فتوای وجوب واقعی نیستش، مستندش یه جریان اصلیه. نمیتونید بگید من حکم واقعی فعلا به دست آوردم، باید بگید حکم ظاهریه، چون وجوب واقعی وجوبی هستش که توش ترخیص واقعی نباشه. من فعلا تعبدن اصل عدم جاری کردم، گفتم ترخیص نیست، یه وجوب ظاهری فعلا برای من اثبات میشه و شما دیگه ملتزم به وجوب واقعی نمیتونید بشید. اینم حالت سوم. فقط
موقع
حکم
به وجوب واقعی
میگن. خب بله دیگه، فقط وجوب واقعی یعنی که واقعا حکم الله
وجوده. مگه از اماره استفاده نمیکنه؟
خب چرا، این اماره خودش به یک اصطلاح حکم واقعی بود دیگه، حکم واقعی گاهی معنی لوح محفوظ بود، درست در مقابلش میشد حکم ظاهری یعنی امارات اصول. گاهی حکم واقعی معنی مفاد امارات بود، در مقابل حکم ظاهری معنی مفادش اصول. اینجوری همه وجوب ها میشن مفاد اصل دیگه، مفاد اماره نیستن، چون اماره معلق است برای یه چیزی که اونو ما داریم چیکار میکنیم، برای اصل عدمه، خلاصه با استصحاب عدمه نفیش میکنیم و اون ترخیصه. میگه خود لفظ که ظهور نداره، چون دلالت لفظی نداره، اطلاق هم که نداره، لفظ موضوع حکم عقل است به شرط عدم ترخیص واقعا. عدم ترخیص واقعی رو تنزیلا احراز میکنیم، نتیجهش میشه چی؟ میشه فعلا بگو وجوب، درسته؟ ولی دیگه ما وجوب واقعی بر طبقش کشف نمی کنم. اینم یک بیان که خب طبیعتاً وجوب ما میشه همشون حکم واقع ظاهری به معنای حکمی که ریشه داره در اصول، خلاصه، و مبتنی بر امارات صرف نیست. اینجور نیستش که یک دلالت ظنیه معتبر استفاده کنیم، چون به حساب فرض اینجا دلالت ظنیه در کار نیستش. طبق این توضیح ما نمیتونیم بگیم اینجا ظن بر وجوب داریم، لفظ ما که نه بلوز نه بل اطلاق دلالت نداره، یه حکم عقل، حکم عقل هم منقهش یک اصل عمل. این اشکال دیگه که مرحوم شهید صد فرمودن. خلاصه میگن این ترخیصی که شما میگین اگه متصل باشه که مشکل خیلی زیاد میشه، همیشه تعارض میشه. اگه منفصل واقعیه که هیچ وقت احرازش نمی کنید، اگه منفصل ظاهریست و میکنید با اصل عدم برش دارید، که خب همیشه نتیجه شما میشه مقتضای اصل، نتیجه شما مقتضای اماره نخواهد شد.
اصل
عدم چه اصلیه؟ اون طبعا استصحاب دیگه، استصحاب عدم رو ترخیص میکنیم دیگه.
چه همه ظواهر بالاخره این اصل عدم رفت دارن دیگه، اصالت عدم قرینه
دارن. خب فقط فرقش اینه تو همه ظواهری اصل عدم قرینه جاری میکنیم که اون به بنای عقلایی ثابت بود و خودش به نوع امارات بود و اصل عدمه، درسته؟ ولی این اصل عدم یه اصل عدمی است که بنای عقلایی داشته باشیم بر عدم ترخیص. ما مجبور هستیم یه چیزی از جنس اصول توش خلاصه به جریان بزنیم، به تعبد مثلا شرعی، ولی عقلای همچین بنایی ندارن که اگه شک کنن مثلا ترخیصی آمده یا نیامده از باب اصول لفظی که مقوم ظهور هستن خلاصه اصل عدم توش پیاده کنن. خلاصه اون اصل عدم ها ظهور می ساختن، این ظهور اینجا رقم نمیزنه، فقط موضوع حکم عقل میخواد برای ما منقح بکنن. اینم یه اشکال. خب پاسخ این اشکال مبتنی بر یک حقیقتش مقدمه، یه اون مقدمه از لابلای کلمات مرحوم میرزا و کسانی که با نظر میرزا موافق هستن به دست میاد، گرچه به این صراحت خلاصه بیانش نکردن. ببینید توضیح مثلا اینه که مرحوم میرزا و کسانی که میگن وجوب از حکم عقل استفاده میشه، اینها در حقیقت دو نوع وجوب معتقدن. اینو دقت کنید، این نکته خیلی کلیدی و اساسی هستش. یه وجوب معتقدن وجوب شرعی. وجوب شرعی یعنی مولا میاد تشریع میکند، اعتبار میکند اعتبار وجوبی را، میگه جعلت هذا واجبا. جلسه قبل هم ازش صحبت کردیم، گفتیم جعلت هذا واجبا داریم افعل داریم. این وجوب شرعیه، یک نوع اعتبار خاص از قانون گذار. یه وجوب دیگه داریم وجوب عقلی. وجوب عقلی یعنی لزوم و طاعه ما استحقاق العقوبه، درسته؟ که این کی میگه؟ بنا عقلا میگه. سوال ما اینه آیا این وجوب عقلی که میگه لزوم و طاعه ما استحقاق العقوبه موضوعش حتما وجوب شرعیه یا موضوعش از وجوب شرعی اهمه؟ توی قرائت رائج معمولا میگن آقا استحقاق عقوبت و لزوم طاعت کجا هست؟ هر جایی که وجوب شرعی باشه. اگه وجوب شرعی نمیدونستی هست یا نیست دیگه حق و طاعم نیستش، وظیفه ای نداری. یعنی میگن الوجوب العقلی درست ملازم للوجوب شرعی. اگه وجوب شرعی رو احراز کردی عقل میگه که باید اطاعت بکنی. اما لب به کلام مرحوم میرزا و اتباع میرزا اینه که نه، وجوب عقلی دائرش از وجوب شرعی اهم. و این یک کلیدیه که خیلی مسائل رو حل میکنه. میگه آقا کجاها مولا حق داره کتک بزنه، تنبیه کنه، جریمه کنه؟ دو جا. یک، جایی که وجوب شرعی تشریع کرده و شما احراز کردید، رسما اومده فرموده که جعلت هذا واجبا، اینجاها مولا میتونه بعداً یقه عبد رو بگیره مجازات بکنه. دو، جایی که مبهم صحبت کرده ولی صیغه افعل گفته. اگه صیغه افعل گفته بود و به شما دستور داده بود، گرچه نوع اعتبارش رو هنوز برای شما توضیح نداده، اما بنا به عقلا میگه بعداً میتونه شما رو تنبیه بکنه. یعنی دائره الوجوب العقلی اما من الوجوب الشرعی و من صیغه افعل من الامر. و این یه ترفند خیلی خوبی است برای چی؟ برای فضای تربیت، مدیریت و امثال این حرفا. مولا خیلی مواقع اصلا توی قلبش قانونش قانون وجوبی نیست، قانونش قانون استحبابیه و نمیخواد رو کنه. فعلا یه چیقه افعال میگه برو خودش هم نمیاره که این وجوبه یا چی ها استحباب. عبد باید چی کار کنه؟ عبد مجبور میشه منبعث بشه، چون عبد طبق قوانین میفهمه اگه اطاعت نکنه حق تنبیه برای مولا هست. ولی در متن واقع قانون ممکنه قانون وجوبی نباشه. اگه ما بتونیم بین این دوتا تفکیک کنیم که وجوب شرعی یه اعتبار خاص از مولا در عرض بقیه انواع اعتبارات، وجوب عقلی صرفا استحقاق العقوبه است و موضوع وجوب عقلی از وجوب شرعی اهمه، همین اشکال مرحوم شهید صدر برطرف میشه و هم اشکالاتی دیگر که اشاره در ادامه میگیم که مرحوم شهید صدر دیگران نتونستن رو حل بکنن ولی با طرح مرحوم میرزای نایینی قابل حل کردن. توضیح مسئله اینه، میگیم آقا وقتی مولا صیغه افعل گفت، این صیغه افعل برای اینکه وجوب عقلی داشته باشه مقید به چی است؟ میگیم مقید است به عدم احراز و ترخیص. شما تا وقتی ترخیص و احراز نکردید وجوب عقلی هست. متصل میگیم نه، متصل منفصل نداره که. تا وقتی که ترخیص و احراز نکردی همینطور این گردن شما رو نظر قانونی گرفته، ترخیص متصل نیست، درسته؟ خب باید همینطور تکلیف رو ادامه بدید. ترخیص منفصل دنبالش میگردیم 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 احرازش نمیکنیم. تا احرازش نکردیم وجوب عقلی به گردن شما هست، شما اطاعت بکنید. کی این وجوب عقلی از گردن شما برداشته میشه؟ هر وقت یه ترخیص اومد، تا ترخیص اومد وجوب عقلی از گردن شما برداشته میشه، درسته؟ خب یه نکته خیلی مهم اینجا اتفاق میفته و اون نکته مهم اینه که اگر ما صیغه افعلی دیدیم و فعلا ترخیصش پیدا نکردیم، من به عنوان کسی که میخوام مثلا فرض حکم خدا رو بیان بکنم به چی فتوا بدم؟ اینجا یک بزنگاه دقیقی است. یعنی مرحوم شهزاد اشکال کردن ولی خب این اشکال اشکال نیست، لازمه فرمایش میرزا است، عیبی نداره. سوال اینه که من به وجوب شرعی نمیتونم فتوا بدم، من به چی میتونم فتوا بدم؟ به وجوب عقلی. میتونم بگم آقا این مسئله در شریعت مورد امر است درسته باید انجام داد، کسی انجام نده مستحق عقوبت هست، ولی میتونم بگم حکم واقعیش وجوبه؟ نه نمیدونم، من فعلا متوقفم، از حکم واقعیش خبر ندارم. ما این مسئله کاملا ملتزم میشیم، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. از نظر عملی همون کاری میکنیم که همه مسلمان ها میکردن، ولی از نظر نظری ما فضای وجوب نمیدیم. ما میگیم لازم و طاعت به حکم العقل، اما لازم و طاعت به حکم العقل معنیش نیست که الزاماً شریعت تو این مسئله اعتبار چی کرده؟ اعتبار وجوبی کرده.
خب
نه خودش نمیگیره، چون
بیان داریم،
بیان داریم برای صیغه افعل دیگه. خود عقلا میگه صیغه افعل یکی از موضوعات مصحح عقابه. مولا تا وقتی که یه چیزی که مصحح عقابه نیاورده نباید عقاب بکنه. اگه صیغه افعل اومد یا مثلا یه علم اجمالی اومد، یه چیز منجزی خلاص اومد، دیگه چی هست؟ دیگه عقاب نمیشه کرد. عقاب قوی نیست.
احتمال عقاب قوی میاره دیگه. این که شما دارید گفتیم احتمال عقاب عقبی میاره دیگه. ما اینجا وجوب عقلی میگیم که احتمال داره که
نه احتمال نه، ولی یقین به استحقاق عقاب میاره.
خب عرفی تو موالی عرفی،
تو موالی عرفی هم یقین به استحقاق عقاب در دنیا میاره. یعنی من یقین دارم اگه انجام ندم هر کنن جریمه هم کنم. امروز ابلاغی اومده مثلا فرض از طرف مولا روی میز کار من که شما فردا حتما بعد ساعت 7 اداره باشید. درسته. الان هم مولا نیست که بردم جناب مولا، این باید شما نصیحت بود، موعظه بود، دستور قانونی بود، چی بود؟ میگم من برای فردا برم دیگه، اگه نرم مولا حق داری یقه منو بگیره. چرا؟ چون ابلاغیه زده امرم کرده. گرچه ممکنه من صبح که برم و حالا به تعبیر آمیان خودمونی غیر مؤدبانه هم بگه سر کار باشم، مولا بگه بابا خیلی هم قانونی هم نادر میخواستم تو حتما به این شکلی گفتم. جوری گفتم چی کار کنم؟
تاکید داشتم که ما هدفمون اینه که تو اصول شما رو از عذاب اخروی مسئول بذاریم. اینجا احتمال عقاب اخروی هست.
نه این اصلا ما تو اصول و فقه با عقاب کار نداریم، کلا ما با استحقاق عقاب کار داریم. درسته؟ عقاب هم اخرویش هم دنیاویش، موالی دنیاوی استحقاق عقاب، اخرویش هم استحقاق عقاب. فقط هر وقت استحقاق عقاب هست مولا میتونه چیکار کنه؟ میتونه مثلا عقاب نکنه. اینکه عقاب بکنه نکنه که اصلا ما مربوطه به مولا مربوطه. عقل تلاش میکنه که استحقاق العقوبه رو از دوش خودش برداره. درسته؟ میخواد یه چیزی که مصحح عقاب باشه این در میان نباشه. صیغه افعل مصحح عقاب است، یعنی یه چیزی است که میتونه از زمینه چی بشه؟ جریمه بشه. شما مدیر مدرسه اید، یک طلبی مثلا کوتاهی میکنه، دستور میدید مثلا بهش بگید که از فردا باید اینطوری باشی، اون طلب هم از فردا چی هست؟ عقلا میگه باید این کارو بکنم، یعنی میگه اگه نکنم میتونن منو جریمه کنن، میتونن قانونا جریمه هم کنن. حالا میگیم تو دفتر مدیر میگیم که حالا واقعا این کار لازمه؟ میگه نه، واقعا نظر قانونی که لازم نیست، من این شکلی گفتم که این یه تکونی بخوره، ولی نظر قانونی لازم نیست. بعد ببین چه مشکلاتی حل میشه. حالا من ثمراتو مثلا
لازمش لازم این که من وجوب عقلی رو مثلا بهش حکم میدم، ولی وجوب شرعی رو حکم نمیدم. یعنی که مثلا فرض ممکنه بریم
حالا فردا نه، حالا من لحاظشو عرض کنم. یکی از ثمرات خیلی مهم این بحث اینه که یک مشکلی شبهه عویسه اصولی دارن که خب هیچ که حلش نکرده به غیر از این نظریه میذارین آین. اونم این هست که این همه ما تو شریعت اوامر داریم، اوامر هم چی هستش؟ داله بر استحبابه. بعد از اون بر میگیم الامر زارم فل وجود، چی کارش بکنیم؟ درسته؟ شبهه که صاحب مقاله مطرح میکردن دیگه، که ایشون فرمودش چی؟ فرمودش یستفاد من تضاعیف احادیث عن مروی عن الائمه علیهم السلام ان استعمال صیغه الامر فی الندب کان شایعا فی عرفه. استعمال صیغه امر در ندب چی بوده؟ شایع بوده. به حیث صار امرا مجازات راجحه المصاب احتمالها من اللفظ احتمال الحقیقه، که احتمالش مساوی شده. خب فیوش کلو تعلق فی اثبات الوجوب به مجرد وجود الامر بن هم، ما وقتی صیغه افعل بیاد نمیتونیم استفاده وجوب کنیم. فقها سر این خیلی مشکل خوردن. یه عده گفتن خب نه، همه اون موارد استحباب قرینه داشته. درسته؟ هر چه حمله پس ما تا وقتی قرینه نداریم حمله برش میکنه، حمله بر وجوب میکنه. بعضی هم خواستن به شکل دیگه مسئله رو حل کنن. ولی که مشکل اینجاست که اگه واقعا صیغه افعل استعمالش در استحباب مساوی با وجوب باشه، خب ظهورش از دست میره. وقتی ظهورش از دست رفتش طرفینش قرینه نمیخواد. درسته؟ یعنی اینجوری نیستش که این ظهور در وجود باقی بمونه، بعد بگیم حالا وجوب بدون قرینه استحباب چه با قرینه. یه مشکل که این تتبع خارجی به قولشون تتبع در تضاعیف احادیث وقتی نشون میده که تعداد استعمال انقدر زیاده که مساویان با هم دیگه، اولا ظهور رو میشکنه آزاد اولا، ثانیاً ما واقعا هر جا صیغه افعل دیدیم بعد بگیم آقا این دلالت بر وجوب داشت، بعدن یه ترخیصی که اومد بگیم خب قبلا گفته بودن وجوب، حالا قرینه شو گفتن دیگه. یعنی باید ملتزم بشیم که ائمه صلوات و سلام در مقام بیان حکم همیشه رای به جهل میکنن، درسته؟ همیشه یه جوری غلط صحبت میفرمان، بعد بعدن حالا یا خودشون یا یک امام دیگه 50 سال دیگه 100 سال دیگه بگن البته اونطوری بود. اون دفعه هر کنی تعبیر چقدر بشاعت داره، چقدر زشته که شما مثلا شرعی بپرسن بگن مثلا فرض کنید غسل جمعه مثلا واجب است یا نه، شما بگید بله واجب است، هیچ چیز دیگه توضیح هم نده. بعد بعدن مثلا 10 سال دیگه یه جای دیگه یا شما مردید مثلا یه نفر بعدن بیاد که البته اگه انجام ندی ندادید، میگه حاجی آقا قبل حضور واجب است، یا اون وجوب ظهور در وجوب داشت نه در وجوب نداشتش، که منظورش مستحب مؤکد میگه که طرز حرف زدن خب من مثلا شرعی سوال کردم. میشه آدم در مقام بیان حکم باشه یه چیزی بگه قرینش قرینه منفصل بیاره؟ اصلا از نظر اصولی استفاده کردن از قرائن منفصله در مقام بیان احکام شرعیه خودش فی نفسه هیچی هست امران قبیح. یعنی انسان همیشه داره طرف رو چیکار میکنه؟ حول میده به طرف باطل.
حرامه؟
چی؟
حرامه یا قبیحه؟
خب حالا ما نسبت به امام علیه السلام داریم سیره اوغلایش رو میگیم سیره اوغلایش قبیحه، ولی بعد موقع نظر فقهی مصداق حرام هست که چون اقرار به باطله دیگه، اقرار به جهله.
یعنی مستحب میخوای بین مردم رواج بدیم یه واجبه،
خب نمیشه، خب دروغ داریم میشه کس دیگه، درسته؟ اینجوری بخوایم بگیم ما میدونیم کلا باب کس چیز میشه، واسع میشه دیگه. شما هر دروغی امروز میگید بعد بعدا هفته دیگه میگن که مثلا اینجوری گفته، میگم حالا قرینش الان واسط میگم کاری نداره که، درسته؟ مثلا میگه فلان
چی
نه توریه که نمیشه، حتی اگه کسی قصد بکنه که مثلا فرض کنیم اون معنای بعید رو اراده کرده به حسب نیتش میشه توریه، اما کذب و صدق مقومش فقط نیت که نیست، مقومش ظهوره. شما از من پرسیم مثلا شما تو فلان معامله اینجوری کردی اونجوری کردی، میگم آره همه این کارا رو انجام دادم مثلا فرض کنیم، بعد هفته دیگه شما میگید راستی تو خواب انجام داده بودم مثلا فرض کنیم، خب این قرینه هستی. حالا مگه همون متصل میگفتم که کذب نمیشد که، یه حل منفصله که متصل اوغلا اصلا قرائن منفصله رو که القرائن متصله به حساب نمیارن. به تعبیر دقیق‌تر که شما تو کفایه می‌خوندید قرائن منفصله بعد از انعقاد ظهور همیشه تعارض درست می‌کنن در دلالت، قرینه نمیشن که، درسته؟ من حرفی بزنم قرائن متصله هم نیارم بعد چی بشه؟ تمام بشه، میگفت للمتکلم ان یلحق بکلامه ماشاء من القیود، درسته؟ مادام فی حال تکلم تموم شد رفت، 20 سال دیگه قرینه بیارم، میگن آقا اون دومی به اولی نمیسازه، میگن فلانی زد و نقیض حرف میزنه. هیچ کی از عقلا نمیگه که فلانی حرفاش دیر دیر توضیح میده، یه چیزی میگه 20 سال بعد توضیح میده، اصلا کسی از عقلا این روش صحبت کردن میپذیره. ما میتونیم بگیم آقا صیغه افعل مثل معلوم شهید صد و معلوم آقای روحانی ظهور لفظی وضعی در وجوب داره، بعد قرائنش یه جای دوری به کار میره، درسته؟ این اصلا با صیغه متعارف در محاورات عقلایی سازگاری نداره. یعنی
اون بحثی که می‌فرمایید منفصل اهم از این ثمره این جواب،
بله همه جاست، بله. یعنی ما
خیلی چون توی استحباب وجوب اینا که همچین چه صورت دیگه هم حل کردن دیگه،
خب نه می‌خوام اینو
یعنی اون چیزی که به عنوان جواب گفتن گفتن قرینه منفصله به استحباب اینا،
به تقریر مرحوم شهید صدر قرینه منفصله دیگه، قرینه منفصله است که می‌خواد اولی رو از ظهور لفظی وضعی برگردونه مثل شهید سر، یعنی خواهد این دلالت داده وضعیه لفظی هست، اصلا میگه صیغه الافعال وضع عدل طلب شدید الحتمی، درست؟ المرادم الالوجود،
خواهد میگن همونجا تو کلام که دارن میگن این برون برش قرینه داره که
نه دیگه، میگن مثلا توی یک روایت فهمونه مثلا اقتصال الجمعه، بعد یه روایت از یک امام دیگه یا خود همون حضرت در یک سال دیگه اومده که لا بحث رو ترگه
بعضش
اینجوری عمدهش اینجوری عمدهش که در روایت متعدد ما توی روایت واحد ما دیگه اصلا محل بحث نیستش که، به ندرت پیش میاد مثلا توی یه روایتی مثلا هم افعلش بشه هم لابه استش باشه، اونه که محل بحثه
لابه استش صراحت نباشه، اینکه مثلا کنارش تو حکم دیگه اومده که اون استه با همون مثلا
وحده سیاه، اون وحده سیاه کسان اول فتوا وجوب نمیدن، بعد سر جایز که صیغه افعال اومده فتوای وجود می‌خواید بدین، ولی کسی میره گوشه مرخصی پیدا میکنه. اصلا دعوای وجود ترخیصات در مقابل صیغه افعال هم ترخیصات منفصله است یا ترخیصات متصله، اصلا بحث نداره. درسته؟ یعنی کسی مجاز اصلا استفاده وجود نمی‌کنه که ما بحث کنیم چجوری استفاده وجود بکنیم. درسته؟ ببین اگه واقعا کلا نص به قرینه منفصله برای رفع ظهور امر چی است؟ امر مستبشه است. لذا اوغلا قرائن منفصله رو رافع ظهور نمیدونن، بلکه معارض ظهور میدونن. یعنی شخص ضد و نقیض صحبت میکنه. گرچه اگه هم تو جمله کنار هم دیگه بود گفتن آن راست میگی. همین مشکل ما با فرمایش امام آغازی هم داریم. چون اگه
این موارد اون موارد مثلا چند تا امام مثلا بودن، یعنی یه امام هم مثلا امروز و فردا
حالا این واسه امروز تا فردا مثلا تو سفری با هم دیگه مثلا مسئله حل میکنم. گاهی موقع میگم یه چیزی بگم، حالا بعد صحبت پیش میاد و نهار میخورم اینا، بعد عصر مثلا من میام راستی که گفته بودم منظورم این بودا، شما میام خب باشه، ولی من عرض شما اینو عرض میکنم، بعد شما میرید مثلا کوفه برمیگردین 6 سال دیگه دوباره میگم آ اون روز اونجوری پرسیده بودم، میگم بله، میگم حالا این نشد، میگم اگه نشد که بی خیال راحت باش اصلا چیز نیست اشکال نداره.
قواعدی
که قبلا میگفتم مثلا بعضی خب خودم مثلا پیام ضرب قاعده ای برای آها، ولی ما همه حرف اون سر هم، حالا و این کلا اگر یک کلمه تمام گفته شد، جمله گفته شد، بعد دیگه تمام شد و متکلم وقوف کرد رفت سراغ مطلب بعدی، ظهور چی میشه؟ منعقد میشه. وقتی ظهور منعقد شد با هیچ قرینه منفصلی ظهور قبلی از بین نمیره، ممکنه حجیتش از بین بره ولی ظهورش که از بین نمیره. لذا همیشه بین قرائن منفصل و کلمات دیگه تعارض در دلالت به وجود میاد.
یعنی تو مثلا ضرب قاعده و اینا حلش
میکنیم
با ظهور حلش
نمیکنیم. احسن. جاهایی که پیش میاد که فقها میان یه چیزی رو مقدم میکنن، اونجا باید یه تحلیلی یه هنری خلاصه ارائه بدن که ادباب تعارض ظهورات نباشه. مثلا چی؟ مثلا حالا حقیر اعتقاد هم میره از کلمات من آخوندن هم به دست میاد که اونا مفصل وارد نشدن که عمومات ما اصلا ظهور در عمومیت نداره، عمومات ما ظهور داشته در ضرب قاعده داره. عام ضرب القاعده خودش لسانش لسان تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه که اگر که به چیز دیگری دسترسی نداشتی فعلا چنین کن. بعد بعدا وقتی یه خاصی اومد، اون خاص نمیاد ظهور عام ضرب القدر بشکنه، چیکار میکنه؟ موضوع شرط رو میبره. لذا تو بحث عام خاص عرض میکردیم که اگه عام ضرب القاعده باشه، خاص برایش یه وارده، موضوع شرط رو میبره. اگه عام عام باشه که واقعا عامه، با خاص تعارض میکنه. اینا این من خدمت شما عرض کردم که آقا اکرام علما واجب است هر عالمی که باشد بدون استثناء. این جمله عامی که میگم و بعداً 10 تا خواستم که بگم با این عام من تعارض میکنه، مقدم نمیشه که. اما اگه من اومدم یه قانون جعل کردم، قانون جعل کردن یه عرفی داره توی فضای عقلایی که شاید من تبعیت کرده، عقلا میان قوانین کلی جعل میکنن به عنوان اصول کلی، نه به عنوان اینکه واقعا دارن تکلیف همه موارد مشخص میکنن، بعد به شکل خیلی طبیعی با تدریج تبصره میزنن. ولذا تو خود بناات عقلایی از اصل قانون حمورابی و نمیدونم جنوب یمن و قوانینی که تو جزیره العرب بوده و تورات و انجیل تا عصر اسلامی، ضرب القاعده کار متعارفی بوده. ضرب القاعده میکردن بعد استثناءشو به تدریج چی بیان میکردن. درسته؟ شما مثلا وارد یک اداره میشین، به شما رو دعوت میکنن آقا قانون اینجا اینه که صبح ساعت 7 سر کار باشی، این باش. بعد بعدم میگن اعلام کردن فردا ساعت 9 بیان. شما میگه ای روز اول گفتی قانون ساعت 7 دیگه. قانون اولیه بود، قانون پایه، هزار تا تخصیص پیدا میکنه. اما اگه اومدیم گفتیم که تو هر روز بدون استثناء در تمام شب با ساعت 7 صبح اینجا باشی، اگه بعد اومدیم گفتیم خلاص فردا ساعت 9 بیان، میگه پس تو اول چه شکلی حرف زدی؟ حملش میکنیم بعد نسخ دیگه، حمل بر تخصیص نمیکنه. این موارد هم همینجوری هستش. یعنی طبق فرمایش شهیستر این قرائن منفصله باید با ظهور عام تعارض کنن، نه که با ظهور امر تعارض کنن، نه که به راحتی بر امر مقدم بشن و دلالت بر وجوب خراب بشه. همین اشکال با آغازیام هست. شما خاطر شفتون باشه مرحوم شیخ توی رسائل و حالا تقریرات مطالعشون و اینا میفرمودن که اگه یه مطلقی بود، این مطلق مقدمات حکمتش متوقف است بر عدم قرینه الی یوم القیامه. ما بود اگه مطلق اومد تا ابد یه قرینه آوردی مطلقه چیم شد اطلاق میفت. من واقعا گفتم آخه این چه حرفیه؟ ما وقتی مطلقا میگه همون جای قرینه نیاورد اطلاق چی میشه؟ منعقد میشه. لذا مقیداتی که منفصل هستن با مطلق چی میکنن؟ تعارض میکنن. عقلایش هم همینه. اگه کسی از شما مسئله شرعی بپرسه، شما در مقام بیان باشید، متمکن از تقیید باشید، قید نزنید، ظهور در اطلاق چی میشه؟ منافق میشه. حالا 6 ماه دیگه قیدی بگیم میگن حاج آقا با هر قبیل نمیسازه، نمیشه شما بگین اون مطلق بود من سکوت کرده بودم حالا هم قیدش میگم، هیچ کس گیر باور نمیگن آقا شما داری چیکار میکنی متوارث حرف میزنی. و اگر واقعا دلالت الامر علی الوجوب از اطلاق به دست بیاد، اون اطلاقه که چی بوده؟ اطلاقه معلق بوده بر عدم القرینه فی الحال نه الا الابد، بعد در ترخیصی که بعدا میاد باشی میکنه تعارض میکنه.
اینجوری اصلا ما هیچ وقت این وجوب شرعی احراز
بخونیم. خب حالا اساس داریم، هیچ وقت ما از صیغه افعل وجوب شرعی استفاده نمیتونیم بکنیم، حق با شما. یعنی تو یک نظام قانونی شفاف، نه نظام تربیتی، تو نظام قانونی شفاف اگر بخوان کسی وجوب شرعی، درست شرع یعنی قانون دیگه، یعنی وجوب قانونی خاص بیان بکنه، باید از الفاظ قانونی استفاده کنه. یعنی باید بگه اوجب تو علیکم، الزم تو کن، جعل تو هذا واجبا، هذا واجب. با صیغه افعل ما هیچ وقت وجوب شرعی خاص استفاده نمیتونیم بکنیم. توی دستگاه میرزای نایینی این افعل و ترخیص ها خیلی راحت تفسیر میشن. چرا؟ چون میگه افعل وجوب شرعی که وجوب عقلی بود، ترخیص که اومد و وارد برش موضوع وجوب عقلی چی میشه؟ برداشته میشه، معلوم میشه از اول هم وجوب ما وجوب شرعی نبوده. میگه خدا رو وجوب شرعی نبود پس چرا حضرت افعل فرمودن؟ میگه خب چون حضرت چرا جلسات بعد میرسیم یه شأنشون غیر از شأن تشریع، شأن چی از شأن تربیت. خیلی واجب میخوان آدم رو تربیت کنن ها، یه چیزای مستحبه، ولی میگن افعل. طرف هم تو ساختار بنای اقلای خودش ملتزم میشه به چی؟ به انجام بدن. ما این سری نموناش سال گذشته خوندیم که ایمان آسان و تحسنام در بعض از مستحبات یه طوری برخورد کرده بودن، درست یعنی در تعداد زیاد مستحبات که اصحاب از اونها تلقیه وجوب میکردن، درست، و خیلی هم مثلا نگران میشدن، بعد میدن سوال میکردن، حتی میگن نه واجب هم نیست، نافلش قضا شده بود، میگن من هلاک شدم. اون چی شد مثلا نافله هم قضا شد؟ اما حالا نافله های ترکی هم کردیم اشکال نداره. یعنی تلقی اصحاب از نوافل چی بود؟ این بودش که باید انجام دادن، استقاء و عقوبت داره. چرا؟ خود صیغه افعل به کار بردن. یعنی وجه جمع ترخیصات با صیغه افعل نمیشه وجه جمع مطلق و مقید باشه، نه وجه جمع قرینه‌ای که میخواد رافع دلالت وضعیه لفظیه باشه. ترخیصات با صیغه افعل رابطه ورود پیدا می‌کنن، ترخیص که میاد موضوع حکم عقل میفرام میده. بعد وقت شما یه نکته هم به دست میارید، اون نکته این است که چرا اصحاب ارتکازن صیغه‌های افعل رو میشنیدن فقهای اصحاب، ولی بعدش میمدن خدمت حضرت میگوزن آقا حالا افعل رو فرمودید این واجب یا مستحبه؟ ببینید شما وقت مثلا پیش مرجع تقلیدی بگید مثلا به فتوای شما پرداخت خمس واجب است یا مستحب، درسته؟ ایشون میگن که نه پرداخت خمس واجب است. دوباره میرین سوال کنید بگید ببخشید این وجوب که فرمودید منظورتون خود وجوب بود یا مجاز میگفتید؟ هیچ کس سوال نمیکنه، پرسید گفتم وجوب داره دیگه، درسته؟ سوال نداره که وقتی گفتم واجبه بعدم قرینه نیاوردم یعنی واجبه دیگه. مثلا واسه اون نظر به اجنبیه در شرایط کذا و کذا حرام است یا مکروه است، مرجع شما میفرمایند که حرام است، ما هیچ وقت دوباره استفتا میکنیم که با عرض مدد این واقعا حرام یا مکروه؟ اون معنی نداره که. ولی وقتی صیغه افعل میگفتن اهل بیت، اصحاب بعدا مثلا سوال کردن، نموناش ان شاء الله بعدا میخونم تو روایات، بعدا سوال میکردن که حالا این دستور فرمودید حالا واجبه یا مستحبه؟ یعنی چی؟ یعنی پس افعل نسبت به وجوب حساب شرعی لا به شرطه، افعل یک اطلاقی تو دلش داره، وجوب عقلی داره و فعلا من باید انجام بدم، به گردنم هست، ولی ازش وجوب قانونی به دست نمیاد. برای وجوب قانونیش جا داره که پرسش و پاسخ جدیدی صورت بگیره، سوالی بکنی.
حالا واقعا دریافت اصحاب ائمه از بیانات وجود آقا چیز بوده، وجوب عقلی بوده یا نه با وجوب شرعی میرفتن بعد بدعت پیش نمیمده؟
نه چرا بدعت پیش بیاد؟
یعنی واقعا فکر کنم وجوب شرعی داره و مثلا فضای وجوب شرعی مثلا قص بکنه، مثلا با فضای وجوب انتصاب یه چیزی که در دین نیست به دین لازم نمیاد؟
نه انتصاب به چیزی در دین نیست به دین لازمه، چون میگه آقا من انجام میدم درسته به قصد امتثال امر مولا.
این کاری که نمیگم اینکه واجبه،
نه گفتن
واجب، غسل واجب میکنم واجب،
نه غسل واجب عقلی واجب شرعی.
خب چی
بعدش میگه؟ اونم گفت امثال امر، لذا اونم نگفت امثال وجوب، که من امثال امر با امر داریم، چون امر داریم بر من یج با عقلا طاعتو، من چون بعد از مولا اطاعت کنم میگه آقا این حکم خداست، میگم امر خداست، برای امر خداش کار میکنم، این کارو میکنم. اصلا تفکیک بین وجوب شرعی و عقلی به این دقت اون موقع نبوده که. اون اگرم میگفت این کارو میکنم به قصد وجوب، معنیش میگه چون یج با علیه، درسته؟ این کار بر من لازم است، یج بر من لازم است، یعنی از صحه قل عقوبه من یه طوری هستم که اگر نکنم استحقاق عقوبت دارم دیگه.
بدعت به ماها لازم نیست.
آه بر امروز چون اومدیم این وجوبای شرعی رو خلاصه بستیمش یه قالب 5 تایی درست کردیم، بعد اگه کسی بگه از صیغه افعل خصوص وجوب شرعی لازم میاد، یه مقدار کارش میشه سخت میشه. لذا پارسال خاطر شرطی باشه گفتیم آقا احکام شرعی تو لسان اهل بیت 5 تا نیستن، 7 تا. درسته؟ و این سنت حالا توی شیعه فراموش شده که احکام شدن 5 تا. اینجا در واقع ما بخوایم چیکار کنیم؟ می‌خوام بگم که اگه این دقت رو انجام بدیم، گفتیم دو جور احتیاط واجب داریم تو رساله‌ها. درسته که با هم یه فرق می‌کرد. میشه چی میشد؟ 9 تا. اگه اینا بهش اضافه بکنیم، در واقع ما با 10 جور نظام قانون گذاری تو رساله‌ها طرف هستیم. یه جایی فقیه وقتی که میگه این کار واجب است، می‌خواد از وجوب شرعیش خبر بده. یعنی من حجت بر وجوب شرعی دارم. یه جایی وقتی میگه واجب است، می‌خواد از وجوب عقلش خبر بده. می‌خواد بگه این کار باید انجام بشه، استحقاق عقوبت داره. ولی من به عهده نمیگیرم که وجوب شرعی هم داشته باشه. معنی که به عهده نمیگیرم وجوب شرعی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی هر فردا که ترخیصی پیدا کردم احساس نمیکنم با مطلب قبلی تعارض داره. تا ترخیص پیدا کردم میگم خب مسئولیت از شما برداشته شد. و سیره فقهای ما در عمل این بوده وقتی ترخیص پیدا میکردن، این وقت ترخیص رو به عنوان معارض اطلاق یا معارض دلالت وضعی لفظی تلقی نمیکردن. اینو به راحتی میپذیرفتن، میگفتن خب مسئولیت از شما برداشته شد، دیگه باری به دوش ما چیه نیست.
باید شرعی رو باید کلام براش قرینه بذارم
تو رساله؟ نه ضرورت نه، با حفظ مکلف هم اینا رو توضیح بریم، ولی در متن واقع
آخه ایشون پرسیدن که اون موقع بدعت نبوده، چون فهمیدن الان میشه بدعت.
نه الان اگه کسی الان اگه کسی وجوب عقلی و شرعی تو ذهنش تفکیک شده باشه، بعد در موارد وجوب عقلی به نیت وجوب شرعی بره کار انجام بده، خب میشه بدعت.
طلبان خود مرجع طلبان
اگه
وجوب شرعی
میفهمن، طلبان اگه از وجوب اصول فقه خونده باشن که همه الان وجوب عقلی بفهمن، چون دلالت هم بر وجوب عقلی بودش دیگه. میگفت عقلی صیغه افعل داری، عقلت میگه واجب این کار بکن.
عقلت میگه واجب است شرعن، اینجوری دریافت میکنی تقدیر برش.
نه ببین واجب است شرعن یعنی چی؟ یعنی واجب است طبق نظر قانون گذار، قبوله، ولی نه که یک اعتبار تشریعی خاصی به اسم وجوب اینجا در کار باشه. این اصلا واردش نمیشد، نه الموجب نه اصول فقه.
اینا
نمیفهمید. اصلا این بدن نمیشه. ببینید یه عبارتی من ماش حسین هلی دارم، من فکر می‌کنم عبارت لطیف و دقیقیه. من ماش حسین هلی جا که توضیح بدن، میگن صیغه افعل، البته نمیخوام تاییدش کنم، میخوام این نکته شو بگم. میگن صیغه افعل ارشاد به وجوب شرعی میتونه باشه. یعنی وجوب شرعی یک اعتباری است از جنس چی؟ از جنس اوجبتو. گاهی این صیغه افعل چی هست؟ ارشاد است. ما رو راهنمایی میکنه به اینکه در واقع در رتبه قبل یک وجوب چیه در کار بوده. حالا ما میخوایم بگیم این ارشاد بودنش هم همیشگی نیست. این ارشاد بودنش از لحن روایت میشه به دست آورد. گاهی یکی از رفقا گفتن پس هیچ وقت وجوب شرعی نمیشه به دست آورد. نه خیلی جاها که کلمه واجبان داریم و لازمان داریم و حتمان داریم و اینجور حرفا که بعدن نه تا قبل از عصر صادق علیه السلام تو زمان رسول خدا اینا اینجوری نبوده. بله ولی تو روایات عصر امام صادق به بعدش میرسیم کلام این کلام دونه دونه می‌خوام بررسی کنیم مفصل دیگه. ولی خیلی جاها خود صیغه افعل که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم مثلا صیغه افعل خیلی تاکیدات شدید داره. می‌بینیم مثلا تعلیل داره یک امر خیلی قوی، مثلا فرض کنیم علیکم مثلا کذا، مثلا خیلی جاها تعلیل داره به اینکه اگه نکنید عذاب در آخرت دارد. درسته؟ از انواع تعلیلات که رسد به مبادی و حکم یعنی مصلحت مفسده یا قایات و حکم یعنی ثواب و عقاب هست یا لحن کلام، ما خیلی مهمه بتونیم وجوب شرعی رو چیکار کنیم کشف کنیم. ولی صیغه افعل ما میشه ارشاد به اون وجوب شرعی جعلی. اگه این قرارو نداشتیم چیکار میکنیم؟ میگن آقا نظام عقلای این هستش که مادامی که قرینه بر ترخیص نداری، درسته، قرینه بر وجوب شرعی خاص هم نداری، چون افعل داره فعلا باید انجام بده دیگه. این سیره فقه هاست و این سیره فقه ها نشون میده همچه ارتکاز عقلایی بوده، شرع این ارتکاز عقلایی رو پذیرفته و امضا کرده. خب اصلا با این توضیح ما سه تا مشکل برای اون حل میشه. یک، کثرت استعمال صیغه امر در مستحبات باید ظهور صیغه رو عوض بکنه. در جواب میگم آقا صیغه امر هیچ وقت در مستحب استعمال نمیشه، کما که در واجب استعمال نمیشه. صیغه امر در طلب استعمال میشه، درسته؟ گاهی ترخیص داره گاهی نداره. حالا شما به قول صاحبانه میگن 50% ترخیص داره 50% نداشته باشه، ظهور عوض نمیشه، چون اصلا این مقوله ظهور نیستش. دو، مواردی که ترخیص بر ترخیص و دلیل بر استحباب داریم باید با صیغه افعل تعارض کنه، چون قرینه منفصل با ظهور منعقد تعارض میکنن، میگیم اینجا اصلا جنس قرین و ذوالقرینه نیستن، اینجا جنس وارد و مورود هستن. سه، چرا وقتی که صیغه افعل به کار میرفت اصحاب باز دوباره رفتن سوال میکردن که هل یجوز و ترکم املا؟ این جواب شد که صیغه افعل در وجوب نداره، خب بلا که از وجوب میداشت که دیگه سوال نداشتش. که اینکه اصحاب رفتن سوال میکردن به خاطر اینه که ارتکازن از صیغه افعل فقط یه حق و تای اغلایی میفهمیدن، چیزی بیشتر از این نمیفهمیدن، جا داشت که سوال کنن. اما وقتی میفهمون اوجب تو علیکم دیگه هیچ کسی نمیره بی ادبی کنه میگه آقا فرمود اوجب تو علیکم، ولی حالا معلوم واقعا وجوب استحباب این سوال کردن نداشته.
اشکالی که شما فرمودین خب ابراز جهل بود، بحث آوردیم روی فقها، این روایت که ما داریم برای فقها که نبوده، این اکثرش به مردم گفته میشه، مردم این وجوبی که الان ما خودمون الان تفکیک کردیم که تا قبل از این خود ما هم نمیدونستیم، یعنی با هزار سال پیش گذشته اینو که نمیفهمیدن، یعنی اقرای به جهل، حالا وجوب شرعی میفهمیدن یا عمدی اصلا مهم نبوده، اقرای به جهل براشون صورت میگرفت،
نمیگرفت
چون فقیه نبودن. نه شما میفهمید
چون فقیه نمیفهمیدن
سوال میکردن.
آ درسته، ببین چون فقیه نبودن نمیفهمیدن، نه که خلافشو بفهمن. خب دو تا مسئله
الان میفهمید دیگه،
میگه مثلا اگه جهل کردم من خودم مثلا بنده مسئله شرعی میپرسم. درسته،
شما میخوان بگین آقا چون شما بلد نبودی نفهمیدی اشکال از من نیست.
دقیقاً همینه. خب الان مثلا مراجعی که
دارن علمی که میدونستن که اینا اینجوری دارن برداشت میکنن، وقتی همه
به نفعش، خب البته همه که نیستش، ولی فقهای اعصاب اینا، ولی به نفع الان تو فقهای کلان هستن، مثلا آیت الله صافی، آیت الله مکارم تو استفتاءات چنین جواب زیاد دارن، میگن مثلا دو چرخ سواری برای بانوان جایز است یا خیر، مثلا اشکال داره. درسته، مثلا جواب نمیدن که واجب است یا حرام است مستقل، چون واقعا تو چرخ سواری حرامه. خب به هیچ مسلمان میگه حرام، مسلمان حلاله چی؟ خب حالا همین ببینید، شرعا که مسلمان حلاله، یعنی سوار شدن زن بر دو چرخ ذاتن حلاله، رکاب زدن ذاتن حلاله، جلو مردا رکاب زدن اگه محرک شهوت نباشه خودش که ذاتن حلاله. عناوین ثانوی بدم که عناوین همیشه که نیستش که، درسته، ولی فقیه چیکار میکنه؟ فقیه اشکال داره، مردم چی میفهمن؟ مقلد میگن خدا گفتن اشکال داره دیگه، درسته، ولی بعدم یه خصوصی مثلا استفهام کنه آره من در آلمان زندگی میکنم، مثلا فرقی میخوام سر کار بود و شرخه برم یا نرم، نرسن برای شما بلامانه است. درسته، میگه واقعا حرومه که خب تو آلمان هم باید حروم باشه دیگه، میگه نه تو آلمان اصلا محرک شهوت نیست، یه عالمه خانم سربرن دارن سوار دوچرخه راه میرن، حالا شما با روسری و چادر میخواد حالا مثلا مقنعه سوار دوچرخه بشی، محرک شهوت نیستش، خب سوارش برات که ذاتا هم که اشکال نداره.
چی؟ ما یه چیزی میگه شما هر چیزی برداشت کردی که به ما ربط نداره.
دقیقاً همینجوری دارن به شرط اینکه
این خود اقرار به جهل یعنی همین.
نه اقرار به جهل یعنی من یک جمله‌ای بگم که اونی که من میگم داله بر باطل باشه. اگه من اشتباه گفتم که داله بر حق بود، مخاطب ازش معنای غیر این برداشت کرد ولی در راستای حکمت و مصلحتش بود.
درست؟
نه دیگه، نمیگم من اینجوری گفته بودم دیگه. اصلا
مثل این مونی یه سری اصطلاحات طلبگی بین ما طلبه ها.
نه.
بعد من چرا دیگه من نه. وقتی فقها میفهمیدم من از اصطلاح طلبگی دارم برای عوام
استفاده میکنم. نه دقیقاً از همون معنای لغوی عرفی همیشگیش استفاده میکنم. هیچ چه متاهل لغت خارج نمیشم. مثلا میپرسن آقا مثلا من با خانمم دعوام شده اینطوری اونطوری اونطوری، میتونم خانمم کتک بزنم؟ درسته؟ من در جواب میگم نه، آدم نباید بهش کتک بزنه. درسته؟
نباید
خب بزنه. درسته؟ و بعدا میاد میگه خب مثلا شما فکر نباید مثلا فلان حاجا گفته که مثلا حلال، حلال برای آدم نباید بزنه. خیلی از حلال برای آدم نباید انجام بده. چه اشکال داره؟ من میدونم که اگر من بگم آره بعد این میره میزنه، هم زندگیش به هم میرسه، هم ضرب حرام میره انجام میده، نمیره با حدود شرعی انجام بده. خب میگم نباید. مگه من وظیفه دارم که حتما در جواب همه مسائل حکم شرعی بیان کنم؟
خب شما خودتون فرمودین که وقتی امام در مقام اینه که حکم شرعی بیان کنن اینا سوال میکردن اینو میگفتن.
خب درسته، این اگه نه جسد اگه در مقام حکم شرعی باشن، اگه حکم شرعی رو بیان بکنن نه من اشتباه بیان کنم.
چون در مقام شرعی
خب نه ببینید در مقام بیان حکم شرعی هستن، ولی حکم شرعی اون بین الوجوب و الاستحباب بیان کنن. میگم آقا گفتم افعل، افعلم چی هست؟ دال بر وجوب به دلالت وضعی لفظی، این میشه کس. درسته، ولی اون من نمیگم اصلا، ما شاید دو جلسه دیگه حالا یا فردا پس فردا داریم بس مفصل میرسیم که اهل بیت صلوات الله چون شؤون متعدد دارن توی پاسخ دادن به مسائل در بسیاری از موارد چیکار میکنن، چیزایی میگن که راوی یه برداشت دیگه میکنه. لذا یکی از مسائل مهم پروات ما چی از انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، و بعدا فهمیدن کسی فقیه هست که معارض و توریه رو در کلام ما بفهمه. درسته، میاد خدمت حضرت بعد از میگه که دعوای زلاله و حمران بود دیگه، گفت آقا شما این گفتین که پشت سر اهل سنت نماز بخون، درسته. بعد به من فهمیدن که نماز پس اینا باطل است. درسته. چیکار کنم؟ از فهمیدن خب من راست گفتم نماز اقتدای به اینا باطل است. من راست گفتم اقتدای به اینا باطل. ولی ممکنه گفتم اقتدا گفتم پشتشون نماز بخون. خب پشتشون بخون فرانیت فرادار بود. چه اشکال داره؟ بعد از فهمیدن شما وقتی فقیه هستی که چیکار کنید؟ معارض طوری رو در کلام تشخیص بده. وظیفه هادی الهی اینه که حرف حق بزنه. درسته. اگه مخاطب برداشت غلط میکنه، اگه این برداشت غلطش منجر به القای در مفسده میشه، اشکال دوم پیش میاد. درسته. میشه القای در مفسده. اما این برداشت غلطش موجب القای در مفسده نیست، بلکه موجب وقوع در مصلحته، هیچ اشکالی نداره.
الزام مفسده است.
چی؟
الزام همیشه مفسده داره.
نه، الزام برای فرد خاص مفسده نداره. ان شاء الله تو ادامه میرسیم. باید تفکیک کنیم بین روایاتی که اصطلاحاً روایات استفتاییه. درسته. یعنی حضرت دارن فتوا جواب میدن، فقه فقهی میگن، یا نه روایاتی که دارن چیکار میکنن؟ برای یک فرد صحبت میکنن. بعد اینا تفکیکش در روایات بینه که راوی و سائل ضراره باشه یا راوی و سائل کی باشه، یا آدمی اومده مشورت بگیره. یکی از اشکالاتی که تو فقه قدیم ما بود این بود که بین اینکه راوی کی است و حضرت در چه مقام هستن تفکیک نمی‌کردن. چرا بعداً میرسیم وقتی ضراره جواب میدن، معمولاً حکم شرعی جواب میدن. دوست جان ضرور هستن خودش سوال نمیکنه، میخواد جوابگوی خلقی باشه، جماعت. ولی اگه فلان مثلا روغن فروش، فلان قصاب، فلان نمیدونم شتربان، فلان اومده سوال میکنه، حضرت یه عالمه افعال لا تفعل دارن که این افعال لا تفعل ما ازش حکم شرعی استفاده نمیکنیم. درسته. ایشالا حالا تفسیرشو بعدا ایشالا فعلا نداریم، الان میزا جنبندی باشه. پس این وجوب عقلی رو اگر از وجوب شرعی تفکیک کنیم، اشکالات مرحوم شیخ سهر رضوان الله حل میشه. سه تا اشکال دیگه که نظری مرحوم شیخ سعد هستش تو این تعریف وارد میشه. این سه تا اشکال هر کدومشون جداگونه میتونن ردی بر دیدگاه دلالت وضعیه لفظیه باشن. درسته. جدا از اینکه اصلا گفتیم دلالت نداره و برای طلب شدید نشده، سه تا مشکل نقضی هم پیدا میکنه. اشکالی
که دیگه هم حالا فکر کنم کلام ساد مواله بودن، اشکالی فهمیدید این که اگر یه لفظی برای یه معنی حقیقتاً بود، بعد ما استعمالش بکنیم در مجاز، بشه مجاز مثلا راجع. خب اینطور نیست. اگر با قرینه ما استعمال کرده باشیم، هرگز مجاز رخ نمی‌ده. یعنی مجاز رو اگه با قرینه چیز کنیم، مجاز راجع
بود. اگر جوابی که صاحب معالم دادن همینه، گفتن آقا این وضع جدید نمیشه، چون همیشه با قرینه است. کسات الاستعمال مع القرینه لا یوجب مجازیه. درسته. جوابش رو آقای روحانی دیگران هم دادن. میگن نه اینطوری نیستش. اگه شما با قرائن متعدد استفاده کنید، هر دفعه با یه قرینه، درسته، کسرت الاستعمال مع القرائن المتعدده، کم کم سبب میشه که این لفظ به خصوص با اون معنای مجازی الغه چی پیدا کنه؟ جدید پیدا کنه. ولی اگر اینطور بود که هیچ وقت هیچ مجازی منقلب به حقیقت نمیشد، همه وضعای منقول که در اثر کسرت استعمال به وجود میان چجوری وجود میان؟ همشون در طول زمان یه کلمه اید. هی با قرینه در این معنی به کار میره، ولی چون قرائن قرائن متعددن، پای ثابتش این لفظه، کم کم خود این لفظه با اون معنای جدید الغه وضعیه پیدا میکنه. ولی هیچ کلمه نیست که همیشه با قرینه به خصوصی در معنای مجازی به کار بره، که تو هر موطن با قرینه. لذا پس کثرت الاستعمال مع القرائن هم بازم چی از آخرش منجر وضع جدید خواهد شد. ولی با این تولد که عرض کردیم، اصلا صیغه بند نه وضع داره وجوب داره، نه وضع داره استحباب داره. و حالا ان شاء الله یه ذره بریم جلوتر، کم کم روشن‌تر میشه. واقعا تو میراث روایی ما به حسب شمون مختلف امام اصلا جایی برای تصور کردن همین چیزی نیستش که بخوام این صیغه افعل حکم شرعی ازش فهم بگیرم.
کافیه تنوع قرائن
چی؟ چون ببینید وقتی یه لفظی مثلا با یه قرینه خاصی میشه توی معنای به کار میره، این لفظ به زعیمت القرینه با این معنا علاقه پیدا میکنه، نه لفظ تنها. ولی وقتی این لفظ هر دو با یه قرینه جدید با این معنا مرتبط بشه، کم کم اون لفظه با این معنای علقه پیدا میکنه. قرینه چون پای ثابت نیستش تو ذهن دیگه علقه پیدا نمیکنه. اللهم صل
علی محمد. بعد این موعظه امام فعال میشه، بعد گفتن که مثلا دیگه مخاطبین فهمیده بودن، امام که میفهمیدن ازش میپرسن حالا واقعا باید این کار انجام بدیم یا نه؟
خب اینو فقها میفهمیدن، بقیه که نمیدونن. همین الان مسئله شعری که مثلا میگن شما میپرسن، اونایی که چیز هستن، اونایی که زیاد مسئله شرعی پرسیدن میدونن حاجا وقتی چیزی میگه ازش حکم شرعی در نمیاد.
یعنی میخوام بگم بالاخره وقتی که قرار اینو بعدش سوال بپرسن، الان مثلا
اینا نمیپرسن دیگه، آدم معمول که نمیپرسن، فقها اعصاب میپرسیدن.
خب همون فقها که میخوان بپرسن، بالاخره اگه امام مثلا میخوان یه جوری بگن که اینا بپرسن که خودشون بگن، یه جوری میخوان بگن که نپرسن، خب بعد بهشون بگن که حالا من گفتم برید انتری.
نه یا حضرت میفرمودن اونم نمیپرسن، میرفتن دیگه.
خب نه مگه نمیدونم فقها هم میپرسن؟
فقها بعدم گفتن، فقها کشکان فقها میدونن، بعد فقها خودشون بلدن. نفر بعدی که ازشون پرسید خودشون هم یه جواب میدن.
آخه اونام که میپرسیدن از یعنی اونام که سوال میکنن از امام بازم امام مثل بقیه اولش جواب
به فقها ها نه خیلی شفاف خیلی روشن. آره چلا انواع روایت بررسی بکنن روایت که مثلا به زراره محمد ابن مسلم اینا جواب میدن اصلا دیدین که زراره محمد اسلام ول نمیکنن که عدد سانه اونه اگه اینجوری بود نه حضرت هم خیلی شفاف جواب میدن تا نوع جواب دادنش نه با نوع جواب دادن به اصلا کلن جایی هم که سأل تو ان رجلن فعل کذا درست که از یک موضوع فردی سوال میکنه عنوان عام یه جور مثلا معمولا جواب میدن یه موقع مثلا میگن ما یک برادری داریم اینجوری شده خودم تو مسافرت اونجوری شدم کلن جور دیگه جواب میدن ما از اینا بعد یه جور حکم شریف دست بیاریم از اونها یه جور دیگه خلاص
بعد
ستایی
که آخر
فهمیدون جواب بگیم بسید ستا میشه یکی این هست که میفهمودش که کسات استعمال باید میگه وقت جدید بشه دوم وقت جدید نمیدونه دوم میگفت باید همیشه به وسیله قرینه منفصل از ظهور دست برداریم گفتون به وسیله قرینه منفصل هم از ظهور دست بر نمیداریم سومی بودش که چرا اصحاب علی رغم که صیغه افعل رو میبینن دوباره سوال میکنن خود میخوانی صیغه افعل دلالت نداره
بعد اون ده
ببینید خب میشه وجوب و استحباب و اباحه و کراهت و حرمت شرعی که میشه چیه؟ پنج تا پایه‌اش.
اینکه قبلا مثلا گفتیم که اینا هر کدوم مثلا سه تا
همین
مثلا دو تا
اگه طرف گفتیم حرمت و کراهت و استحباب و هم برگرم وجوب و حرمت و قبلا که گفتیم ثبوتن یکی ولی ما به اعتباری که موضوعشون ایجابی یا سلبی است می‌دونیم وجوب یا حرمت دیگه. از اون جهت میشد سه تا
بیان دیگه.
بله دیگه تو تعبیر. بعد اون استحبابات مؤکد و حرمت و کراهت مؤکدی که میگفت ملامت داره عقوبت نداره درسته اونا میشدن هفت تا احتیاط واجبی که عدم الفتوا بود میشد هشت تا احتیاط واجبی که بعد از استنباط بود و عدم وصول به نتیجه میشد نه تا این وجوب عقلی هم میشه چی میشه ده تا این احتیاط واجب بود که مرجع تقریبا اصلا تحقیق نکرده بود کلا وقت نداشت پارسال یه بار بحث کردیم حالا نمیدونم کجا بود چی چی
این
قسمت رو من احتیاط واجبه اینا دو تا آخری من اینو فکر کنم بس حالا فرق الان اضافه کنید یه وقت مرجع تقریبا تحقیق نمیکنه این احتیاط واجب درست این احتیاط واجب در واقع عدم الفتوا به خاطر عدم تحقیق اینا جایی که شما میتونید
این کار انجام بده یا نده ولی من تایید نکردم
میگه فعلا احتیاط واجب انجام بده درسته اینجا شما تو حضور کنید مرجع بعدی چون ایشون تحقیق نکرده دیگه یه احتیاط واجب داریم که نه مرجع تحقیق میکنه به نتیجه نمیرسه درسته اینجا جانب نفر بعدی حضور کنه چون در واقع اینکه کسی که اعلمه میگه من ادله رو دیدم ادله دلالتش تام نبود نمیشه سراغ نفر بعدی که گفته ادله دلالتش چی است تام به طور سالهای قدیم اینا یک کاسه میکردن هر دو میشن احتیاط واجب طول سال آت الله شبری آت الله وحید من هم تفکیک کردم تو مقدمه‌اش هم نوشته نوشته مثلا جایی که من اصلاح شدم جایی که گفتیم احتیاط واجب حق عدول داره جایی گفتیم احتیاط لازم حق عدول نداره مثلا یه موقع شما فرصت ندارین مراجعه کنین یه موقع مراجعه کردین همه هم دیدین ادله مثلا تراشیدن مثلا ریشو به نتیجه رسیدید که فتوا به حرمتش مثلا سخت است ولی جرأت نمیخواین هم مسئولیت به عهده بگیرید این به احتیاط لازم مثلا ریش رو نباید تراشید مثلا درسته ولی نمیشم عدول کنی به کسی که قائل به جواز است چون ادله جواز جام مشکل داره مثلا ادله یک وجوب هم داریم که وجوب عقلی است که الان بحث رو کردیم ولی این وجوب عقلی ها یک نمونه دیگه هم تو شریعت داره نمونه دیگه اش کجاست موارد علم اجمالی موارد علم اجمالی هم فقیه ممکنه بگه آقا چیه واجب است اما وجوب چی داره عقلی داره وجوب شرعی که نداره که این استحقاق و عقوبت داره
ولی اون وجوب عقلی ها با این مثلا احتیاط لازم ها مثلا
نه چون احتیاط واجب و لازم ها اینه که میگه من تحقیقم به نتیجه نرسید اینا جایی که تحقیقش به نتیجه رسیده نتیجهش این است که به حکم عقل باید چیکار کنه
یعنی چی یعنی میخواد گردن شاره نندازه دیگه
آره ولی خب از نظر عقلی هم به چیزی نرسیده دیگه هیچ چون فعلا متحیره
نظر عقلی هم چون چهار تا افعل و اینا داشته داره میگه
نه 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 ادله مبهمه کاملا ولی چون مسئله سختیه فرد کلا فقها خیلی دیگه تو رساله مثلا احتیاط فتواش مثلا جوازه نمیخوان به عهده بگیرن یعنی خصوصی ازش میپرسیم میگن نه حلاله ولی چون نمیخوان خلاص لا تجعل رقبت کجی اصلا لناس باشه نمیدونستن
یعنی حتی وجوب عقلی اونا هم
ممکن نداشته باشه موارد
ممکنه حالا تو کلام فقها ها که تفکیک نمی کردن وجوب عقلی و شرعی، ممکنه این وجوب عقلی هم تو همون داخل در احتیاط ها می کردن.
نه داخل در وجوب ها می کردن، چون وجوب عقلی اونه هم که استنباط کرده رسیده به اینکه هادا واجب اون عقل هم
تفکیک نداشتن بینید وجوب عقلی.
آره ولی داخل در احتیاطا نمیکردنش که بگن به مرجع بعدی مراجعه کن. اجلی حالا بریم وقت گذاشت. اللهم صل علی